سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دکتران در شفاخانه ایندراگاندی در کابل میگویند که در 2 ماه گذشته سوء تغذیه در بین کودکان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته. دکتران این شفاخانه به رسانه‌های داخلی گفتند که از هر 10 کودک 3 کودک به دلیل سوء تغذیه شدید در این شفاخانه بستری می‌شوند. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد و شمار دیگری از نهادهای بین‌المللی در گزارش‌های خود گفته بودند که بیش از 3.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا‌اند. بر اساس آمار این نهادهای بین‌المللی بیش از 1.2 میلیون مادر حامله و شیرده نیز در معرض خطر جدی سوء تغذیه قرار دارند. نهادهای بشردوستانه میگویند که توقف کمک‌های ایالات متحده آمریکا و سایر کمک‌های بین‌المللی با افغانستان دسترسی به این کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذیه را دشوارتر کرده است. کارمندان صحی محلی میگویند که اسرائیل روز دوشنبه شفاخانه ناصر در خان یونس، یکی از شفاخانه‌های اصلی در نوار غزه را مورد حمله قرار داد و سپس زمانی که خبرنگاران و کارمندان نجات به صحنه شتافتند، دوباره بر این مرکز حمله کرد و حداقل 20 تن را کشت و تعداد زیادی را نیز زخمی کرد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، این یکی از مرگبارترین حملات متعدد اسرائیل بود که در جریان جنگ حدود 22 ماهه هم شفاخانه ها و هم خبرنگاران را ضربه زده. این حمله در حال صورت گرفت که اسرائیل قصد دارد تا حملات خود را به ساعات پرجمعیت در غزه گسترش دهد و تعهد کرده که حماس را از بین ببرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. 5 خبرنگار به شمول مریم دلوی 33 ساله یک خبرنگار بستی که برای اسوشیتد پرس کار میکرد نیز در زمره کشته شدگانند. خبرگزاری رویترز گفته که یکی از خبرنگاران آن نیز کشته شده است. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این حمله را یک رویداد غم‌انگیز خوانده، گفته که اردو در مورد آن تحقیق میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که میخواهد امسال با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی ملاقات کند و برای مذاکرات با کوریای جنوبی آماده است. ترامپ روز دوشنبه هنگام استقبال از لی جیمیونگ رئیس جمهور جدید کوریای جنوبی در قصر سفید به خبرنگاران گفت که منتظر ملاقات با کیم جونگ اون در آینده مناسب است. بر اساس خبرگزاری رویترز، نخستین دیدار دونالد ترامپ و لی جیمیونگ در شرایط پرتنش صورت گرفت. با وجود امضای یک توافق تجارتی در ماه جولای، دو طرف در مورد انرژی هسته‌ای، هزینه‌های نظامی و جزئیات یک توافق که شامل 350 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌های وعده شده کوریای جنوبی در ایالات متحده آمریکا می‌شود، همچنان درگیر تنش‌اند. در نتیجه آتش سوزی در ایالت اورگان آمریکا حداقل 4 خانه تخریب شده و هزاران خانه دیگر در معرض تهدید قرار گرفتند. هزاران باشنده منطقه روز دوشنبه تحت دستور تخلیه قرار داشتند. با گفته مقامات، پرسنل اطفائیه اورگان در اراضی ناهموار و در هوای خشک و گرم کار کردند و صدها تعمیر دیگر را از آتش سوزی که 88 کیلومتر مربع شهرک های دیشوتس و جفرسون را احاطه کرده بود نجات دادند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، گرید زوتندک سخنگوی اطفائیه اورگان روز دوشنبه گفته که شعله های آتش هنوز هم حدود 4000 خانه را تهدید می کنند. باز محمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد برای نخستین بار حریف بحرینی ایرانی الاصل خود را در رشته مویتای شکست داد. این مسابقه روز دوشنبه در شهر پوکیت در تایلند برگزار شد و باز محمد پس از 3 راوند حریف خود را شکست داد. هر راوند در مسابقات مویتای 3 دقیقه طول می کشد. باز محمد مبارز که پیش از این در مبارزات آزاد برای افغانستان افتخار آفرینی کرده بود، اولین بار است که در رشته مویتای به پیروزی میرسد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته تا روی کمک‌های انکشافی برای ایجاد فرصت‌های کاری و حمایت از اقتصاد خانواده‌ها در افغانستان تمرکز کنند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفتیم.
طالبان وقت به وقت فراموش میکنند که حکومتشان به رسمیت شناخته نشده توسط کشورهای غربی و فکر میکنند که شورای امنیت قطعنامه های خود فراموش میکنند، اما شورای امنیت قطعنامه هایش پای بر جای است.
حکومت طالبان برای پرداخت پول تقاعد کارمندان ملکی و نظامی یک محکمه ویژه را ایجاد کرده. شماری از جوانانی که از رشته‌های مختلف فارغ شدن میگویند
یکی یک محصیل کارآموزی نرفته و کار نکرده، تجربه کاری ندارن، یعنی سبب میشه محصیل بیکار میمونه، بی سرنوشت یا حداقل رو میاره به خلاف رشته، اونا مجبور میشه که به مهاجرت رو بیاره.
گزارش این هم داریم در مویدین که یک مشاور ارشد رئیس جمهور اوکراین میگوید که اوکراین به دنبال به دست آوردن سلاح‌های بیشتر از غرب است. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد خواسته تا روی کمک‌های انکشافی برای ایجاد فرصت‌های کاری و حمایت از اقتصاد خانواده‌ها در افغانستان تمرکز کنند. وزارت اقتصاد طالبان در اعلامیه‌ای گفته که دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان این خواست را اخیراً در ملاقات با روزا اوتونبای و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما مطرح کرده. شماری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی نیز میگویند که کمک‌های انکشافی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در افغانستان تنها زمان اثر گرفته خواهد شد که طالبان اصلاحات مورد نظر جامعه جهانی را عملی کنند. بیشتر در این گزارش.
وزیر اقتصاد حکومت طالبان از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان خواسته که همزمان با ادامه کمک‌های بشری با افغانستان بر پروژه‌های انکشافی تمرکز کنند تا فرصت‌های شغلی برای مردم ایجاد و اقتصاد خانواده‌ها حمایت شود. وزارت اقتصاد حکومت طالبان در اعلامیه‌ای به تازگی در شبکه ایکس خود نوشته که دین محمد حنیف این خواست را در دیدار با روزا اتنبای و رئیس هیئت سازمان ملل متحد نما و نماینده ویژه سرمنشی این سازمان برای افغانستان مطرح کرده است. اعلامیه به نقل از او افزوده که رسیدگی به مشکلات افغانهای بازگشته از کشورهای همسایه و ادغام مجدد آنان در جامعه از طریق اجرای پروژه های عمرانی و عامل منفعت در شهرک های رهایشی ولایات مختلف بسیار مهم است. در ادامه آمده که روزا اتنبای و در این دیدار تاکید کرده که رسیدگی به مناطق آسیب پذیر و افراد متضرر از خشکسالی های مکرر، تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی و معیشتی بازگشت کنندگان نیازمند همکاری جامعه جهانی و اجرای فوری برنامه‌ها و سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی است. در این حال شماری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی می‌گویند که کمک‌های انکشافی و سرمایه گذاری در افغانستان تنها زمان اثر گرفته خواهد شد که طالبان اصلاحات مورد نظر جامعه جهانی را عملی کند. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی می‌گوید که کمک‌های انکشافی از سوی بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و سایر نهادها و کشورها تنها زمانی در افغانستان اثر گرفته خواهد شد که طالبان شرایط لازم از جمله بازگشایی مکاتب دخترانه و برآورده ساختن سایر شرایط تعیین شده قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را برآورده کنند. او دوشنبه 25 آگوست به رادیو آزادی گفت
طالبان وقت به وقت فراموش میکنند که حکومتشان به رسمیت شناخته نشده توسط کشورهای غربی و فکر میکنند که شورای امنیت قطعنامه های خود فراموش میکنند، اما شورای امنیت قطعنامه هایش پای بر جای است و در قطعنامه‌ای که در آگوست 2021 آمده این درخواست ها از طالبان شده به حیث شرط به این که حکومتشان به رسمیت شناخته شود. ای که چین سفیرشان قبول کرده یا روسیه سفیرشان قبول کرده ای کافی نیست و حتی چین روسیه بعد از قبول کردن سفیر طالبان کدام سرمایه گذاری در افغانستان نکردند.
نصرت الله وفا آگاه امور اقتصادی نیز میگوید در صورتی که شرایط جامعه جهانی برآورده و حکومت همشمول در افغانستان تشکیل شود، سرمایه گذاران دوباره در این کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. او به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان اما نتوانسته در 4 سال گذشته زمینه را برای تعامل با جامعه جهانی فراهم کند.
یگانه رای حل امی است که یک حکومت فراگیر و مشروع تشکیل شود که تمام نماینده افغانستان در او حضور داشته باشد. احترام به حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی بیان برای باز کردن دروازه های تعامل جهانی یک شرط است که این کار باید شود. زمانی که حکومت همشمول و مشروع تشکیل شود، طبعا سرمایه گذار دوباره به افغانستان میاد، سرمایه گذاری میکنه، زمینه کار مصائب میشه.
طالبان حکومت خود را مشروع و فراگیر می‌خوانند و در پایان سال گذشته خورشیدی پس از آن که ماموریت یونما در افغانستان تمدید شد، خواستار تلاش این سازمان برای تقویت روابط افغانستان با سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر شدند. اما یک هفته پیش از آن روزا آتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس یونما در یک نشست شورای امنیت گفت که اگر طالبان واقعا می‌خواهند افغانستان دوباره به جامعه بین المللی بپیوندد، باید در این زمینه قدم‌های لازم را بردارند. در 4 سال گذشته طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی آنان اعمال کردند، اما به همین دلایل و همچنان به دلیل نبود حکومت فراگیر که از شرایط اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است، تا کنون هیچ کشور جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزارت مالیه حکومت طالبان از آغاز مراحل پرداخت پول تقاعد کارمندان ملکی و نظامی خبر داده. این وزارت روز گذشته در اعلامیه‌ای گفته که حقوق متقاعدین پس از طی مراحل اسنادشان از سوی محکمه ویژه و ادارات مربوط از طریق یک مرکز مشترک توزیع می شود. حکومت طالبان در 4 سال گذشته حقوق تقاعد متقاعدین ملکی و نظامی حکومت سابق را پرداخت نکرده که این مسئله بارها با واکنش متقاعدین و نهادهای ملی و بین المللی روبرو شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت مالیه حکومت طالبان از آغاز مراحل پرداخت پول تقاعد کارمندان ملکی و نظامی خبر داده است، اما شمار از متقاعدین میگویند با شیوه توزیع آن از سوی حکومت مخالفند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شد و به شرط تغییر صدایش دوشنبه 3 سنبلا به رادیو آزادی گفت که حقوق تقاعد حق مسلمشان است و نیاز به تایید محکمه ویژه برای دریافت پول تقاعدشان ندارند. یک زن معلم متقاعد باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان به خاطر بهانه‌جویی برای پرداخت تقاعد محکمه ویژه ایجاد کرده است.
یک بانست که بر نفرایی که میخواستن بتن نخواستن نه که در محکمت ثبت نشد.
مرد قانونی ما صد مارش موازه شدم پس به خود ما توضیح میشید در محکمت چه ضرورت است. هر کس که مستحق است اونو تا کارت و تقاعد خدا میبره میبینه که در اونجا که چقدر گرفته چقدر نگرفته مارشش توضیح شد.
پس از 4 سال انتظار اعتراضات و انتقادهای پیهم متقاعدین از عدم پرداخت حقوق تقاعدشان، بالاخره وزارت مالی حکومت طالبان در اعلامیه روز یکشنبه 2 سنبله از آغاز روند و برنامه ریزی برای پرداخت حقوق متقاعدین خبر داده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در همانگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد. در ادامه آمده که در گام نخست متقاعدین نو اداره و وزارت تثبیت شده پس از تکمیل روند محکمه ویژه پولهای خود را دریافت خواهند کرد. این نوع اداره تایید شده شامل اداره ملی استاندارد، اداره مبارزه با حوادث، ریاست تربیت بدنی و ورزش، وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون اصلاحات اداری، اداره حفاظت از محیط زیست، ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری، دفتر شورای امنیت ملی و وزارت اقتصاد می شوند. وزارت مالیه حکومت طالبان گفته که جدول زمان بندی سایر اداره ها با تاریخ 25 سنبلا اعلام خواهد شد. هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به تاریخ 18 قوس سال 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عرض شوند. رهبر طالبان در ماده نخست این سند عنوانی فرمان امیرالمومنین درباره حقوق تقاعد که نسخه آن قبلا در اختیار رادیو آزادی قرار گرفت، ستر محکمه حکومت خود را مکلف ساخت تا برای رسیدگی به مسئله پرداخت حقوق متقاعدین در همه ولایات محاکم اختصاصی حقوق تقاعد ایجاد کند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. رهبر طالبان اما پیش از آن گفته بود که سر از اول سال 1403 شمسی پول تقاعد از معاش کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان وزن نخواهد شد. با گفته انجمن متقاعدین افغانستان طبق گزارش سال 1401 حدود 170 هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
یک مشاور ارشد رئیس جمهور اوکراین میگوید که اوکراین به دنبال به دست آوردن سلاح‌های بیشتر از غرب است. رئیس جمهور اوکراین نیز گفته که امیدوار است ماهانه حداقل 1 میلیارد دلار از کشورهای حامی برای خریداری اسلحه به دست بیاورد. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که مقامات اوکراینی نیز گفتند که در اثر حملات شب گذشته روسیه بر منطقه سومی 1 فرد ملکی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. میخایلو پودولیاک مشاور ارشد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که کیف با مقامات ایالات متحده آمریکا و اروپا در مورد افزایش عرضه ابزارهای مختلف برای اجرای عملیات ضد جنگ در مشورت‌های فعال قرار دارد. پودولیاک که از سال 2020 میلادی یک شخصیت کلیدی در حکومت زلنسکی محسوب می شود همچنین گفته که اوکراین درک می کند که روسیه در حال حاضر چقدر مصرف می کند، بعداً چه خواهد کرد و از چه منابع در جبهه و یا عمیق‌تر در خاک اوکراین استفاده می کند. به گفته پودولیاک بر این اساس مشورت‌ها و مذاکرات برای افزایش جریان انواع خاص از اسلحه به اوکراین ادامه دارد. راکت های دوربرد، تیارات بی پیلوت دوربرد یکی از جهات اولویت های امروزی است که واقعا به اوکراین اجازه می دهد تا به طور مؤثر بر مسیر این جنگ تأثیر بگذارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز به دنبال مذاکرات با صدر اعظم ناروی روز دوشنبه در یک نشست در کیف گفت اوکراین امیدوار است که ماهانه حداقل 1 میلیارد دلار از کشورهای حامی برای خریداری اسلحه از ایالات متحده آمریکا به دست بیاورد. در این حال مقامات اوکراینی دیروز گفتند که در اثر حملات شب گذشته روسیه بر منطقه سومی 1 فرد ملکی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند و در 24 ساعت گذشته ده ها برخورد نظامی در امتداد خطوط مقدم جبهه صورت گرفته که بسیاری از آنها در نزدیک شهر ویران شده پاکروفسک در منطقه دونسک بوده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی خود در مورد تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای گفته که آقای روبیو با همتایان بریتانیایی، اوکراینی، فنلاندی و همچنان با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرده است. تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین که در فوریه 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از جوانان که از رشته‌های مختلف تحصیلی فارغ التحصیل شدند میگویند که نمیتوانند مطابق بر رشته تحصیلیشان کار پیدا کنند. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که آنها ناچار شدند به کارگری روی بیاورند و حتی به طور غیرقانونی از کشور خارج و به کشورهای همسایه مهاجر شوند. بانک نهادهای حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد شکایات این جوانان پاسخ ندادند، اما شماری از کارشناسان اقتصادی انتقاد کردند، میگویند که نظام آموزشی و تحصیلی افغانستان با نیازهای بازار کاملا مطابقت ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
کسایی که زور توان شناخت داشته باشه که اونا میتونه کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین از این برنامه مستفید نمیشه.
احمدالله پیکان باشنده شهر کابل است. او که فارغ رشته اقتصاد است و به گفته خودش با عنوان محصل ممتاز فارغ التحصیل شده، میگوید بیشتر جوانان افغان با وجود داشتن تحصیلات عالی در رشته های مختلف، در پیدا کردن کار مرتبط با رشته شان با مشکل روبرو هستند. او به رادیو آزادی گفت:
طبعا مشکل است بخصوص قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیره وظیفه کاری میخواه و یکی یک محصول کارآموزی نرفته و کار نکرده کار تجربه کاری نداره، یعنی سبب میشه محصول بیکار میمانه، بی سرنوشت یا حداقل رو میاره به خلاف رشته و یکی استخدام نمیشه به خاطر تجربه کاری نداره، اونا مجبور میشه که به مهاجرت رو بیاره.
یک فارغ پوهنزه شریعت پوهنتون کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید این وضعیت باعث ناامیدی بسیاری جوانان شده است، زیرا در بازار آزاد کار پیدا نمیشود و به ادعای او در ادارات دولتی هم جز اعضای طالبان به افراد تحصیل کرده و مسلکی فرصت داده نمیشود. او به رادیو آزادی گفت:
بالی که مثلا کار پیدا میشه یا نه مثلا دوستای ما که تا سالای قبل هم مثلا فارغ شدن تا فعلا برشان وظیفه در رشته تحصیلشان میسر نشده، مثلا وقتی تحصیل هم تمام میکنه و زمینه کار برش مساعد نمیشه، واقعا برای جوان ها یک حس ناامیدی مثلا پیش میشه که تا جوان هایی را که مثلا تا فعلا درس نخوندن و یار دیده از تحصیل مثلا رو نمی آورن.
یک باشنده ولایت زابل و فارغ فاکولته اداره و مدیریت که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت نه تنها در رشته خودش بلکه در سایر بخش ها هم نتوانسته به عنوان یک فرد تحصیل کرده وظیفه بیابد که مشکلات اقتصادی خانواده اش را حل کند و اکنون به دهقانی رو آورده است.
زه خپل دهقانیم، د خپل مزکی دهقانی کوم.
اکنون من در زمین خود دهقانی میکنم. با آنکه سواد دارم، در ولایت ما زمینه کار هم فراهم نیست. هر جا که یک بست اعلام می شود، اگر یا دو بست ملکی، نظامی یا در مؤسسات باشد، تا 200 نفر برایش ثبت نام می کنند. پس معمولا واسطه وجود دارد و افراد شایسته استخدام نمی شوند. حالا در خانم و در زمین خود کار می کنم.
این جوانان از حکومت طالبان و نهادهای مربوطه می خواهند که برای جوانان تحصیل کرده و مسلکی زمینه کار را فراهم کرده و در ادارات دولتی به جای افراد غیر مسلکی اشخاص کارفهم و باسواد را استخدام کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سخنگویان وزارتهای کار و امور اجتماعی و تحصیلات عالی طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد ادعاها و شکایت‌های این جوانان پاسخ ندادند، اما شماری از آگاهان امور اقتصادی و کارشناسان بازار کار از جمله آذرخش حافظی میگوید که بیکاری گسترده به ویژه بیکاری جوانان تحصیل کرده در افغانستان روز به روز زمینه گسترش بحران اقتصادی را در کشور فراهم میکند. آقای حافظی به رادیو آزادی گفت که دلیل عمده این وضعیت آن است که نظام آموزشی و تحصیلی افغانستان با نیازهای بازار کار مطابقت ندارد.
این که بیشتر جوانان ما کار پیدا نمیکنند دو دلیل دارد. یک این که نظام آموزشی کشور ما با بازار کار هماهنگ نیست. هر سال 500 هزار جوان فارغ می شوند و وارد بازار کار می گردند، اما نه تنها برای آنها بلکه برای فارغ التحصیلان پیشین هم کار وجود ندارد. مثلا هزاران جوان در علوم سیاسی، ادبیات یا رشته های مشابه تحصیل می کنند، در حالی که امروز تقاضای بازار کار در رشته های مثل ذوب فلزات، انجینری و بخش های فنی دیگر بیشتر است. پیشنهاد ما این است که تحصیلات باید به اساس نیاز تنظیم گردد. دولت نباید اجازه بدهد هزاران جوان در رشته های آموزش ببینند که هیچ آینده ای ندارد.
کم که ورز شیشه هیس رفتون که خیلی.
آقای حافظی افزود که علاوه بر این حکومت طالبان باید در استخدامها به جوانان باسواد و مسلکی اولویت بدهد. گفتنی است که پیش از این نیز باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان به ویژه جوانان تحصیل کرده بارها مشکل بیکاریشان را با رادیو آزادی در میان گذاشتند. همچنین سازمان بین‌المللی کار و سایر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد گزارش‌های از سطح بالای بیکاری در داخل افغانستان منتشر کرده گفتند که این مشکل روز به روز در حال گسترش است. ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین خبرها، مطالب جالب، گزارش های تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سری به صفحات فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و لحظه و لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف، حال توجه کنید به چند پیام خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
امروز هزاران افغان از کودکان گرفته تا پیرمردان و مادران در پارک ها، خیابان ها و کمپ های موقت در پاکستان سرگردانند. مردمی که جنگ، فقر و ناامنی آنها را به مهاجرت مجبور کرد، اکنون بدین سرپناه، بی رضا و بی آینده در زیر آسمان بی رحم آوارند. اخراج اجباری این خانواده ها نه تنها خلاف اصول انسانی و اسلامی است، بلکه نادیده گرفتن ارزش های همسایگی و برادری میان ملت هاست. از دولت پاکستان می خواهیم با دید انسانی و سیاسی عادلانه این بحران را مدیریت کند.
بنده عبدالله از ولایت سمنگان و اسوالی دریسیف پایین. در منطقه ای که ما زندگی می کنیم دسترسی به آب آشامیدنی واقعا دشوار است. بیشتر وقتها مجبور میشیم از تانکرهای آب استفاده میکنیم که هم کیفیتشان پایین است و هم قیمتشان بالا. برای یک خانواده روزانه حداقل 30 الی 50 افغانی باید پرداخت شود که برای بسیاری از ما سنگین است. جاهای آب در نزدیکی نیست و بسیاری از مردم پیاده و با مسافتهای بسیار طولانی و 3 ساعت و 2 ساعت منزل کرده آب را می آورد.
محمد الله شریفی استم از ولایت لغمان و ولسوالی دولت شاه. پاکستان قبلا هم مشکلات خود داشت نسبت به حکومت های افغانستان. بار افتخار میکردن که ما یک اردوی قوی افغانستان شکست دادیم، یک طرف قضیه. قضیه دوم که کارهایی که منفعتشان تمام میشد اداره را با خود داشتن، سلا و همکاری های خود داشتن، باز از هم چیزی استفاده کردن نتانستن. بعد حکومت های اسلامی افغانستان هم نپذیرفتن و بین مجاهدین هم مشکلات انداختن و تقریبا چند فرقه جور کردن تا اینکه افغانستان و مجاهدین نتانستن که یک استقلال و یک هدفی که داشتن برآورده شود. و حکومت های قبلی را هم اینا تخریب کردن تا اردوی بسیار پر افتخار افغانستان یک وقت که اردوی خیلی قوی داشت خراب کردن. با نجیب هم مشکل داشتن، با سردار داوود خان هم مشکل داشتن، با ملا محمد عمر هم مشکل داشتن و با ملا اختر محمد منصور هم مشکل داشتن، با استاد ربانی هم، با کشورهایی که هم مغرض باشن هم تو یک مشکلات خود می داشته باشن. فعلا هم می خواهم این حیث یک ابزار تعدادی را که خیلی بد می برد حال اونا را من حیث دوست خطاب کرده و اونا را می خواهم از او استفاده بکنم.
پیام شما، نظر شماست.
نحمد الله علی من.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم خاتون مهمند را داریم که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارند. در رشته پیتاگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کامیونیکیشن درس خوانده، نشریه های هم از خود داشتند و در چاپ کتاب ها هم دست کم نداشته و دو کتابشان اقلا به بازار عرضه شده. خانم مهمند، خوش آمدین به مهمان آزادی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیو آزادی. لطف شما است که از بنده یاد کردیم. جهان سپاس، ما در خدمت است.
خب از اگزمی شروع کنیم که شما خودتان وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارین و فرزندان کسانی دیگری را در کشور خارجی تدریس میکنین و با اونا میاموزین، در حالی که متاسفانه امروز در افغانستان هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان بسته شده و همچنان زنان افغان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون و کار هم محروم شدن. شما این روز چه قسم میبینین؟
خدمتتان به هر برسانم که این روز سیاترین روز است در تاریخ افغانستان، به دلیل که حیات هر شاگرد، حیات هر متعلم بسته است به حیات نسل‌های بعدی، به حیات یک کشور، به سرنوشت یک کشور و آینده تعلیمی یک کشور. و همه ما می‌فهمیم که زیربناهای یک کشور تعلیم و تربیت زو استحکام می‌بخشه. وقتی که یک چنین چیز در افغانستان برای دخترها بسته شود، تحصیل و تعلیم بزرگترین یک ضایعه هست و ما واقعا دلم به حالی دخترها خون گریه میکنم.
شما به حیث کسی که خودتان مشغول درس هستین و نمونه های درسی و یا درس دادن کاملا در اروپا مخته و در یک مکتب اروپایی درس میدین، چی راه های را شما میبینین که امی دخترای افغان که از درس محروم شدن خودشان شخصی خود به یک جایی برسانن؟
ما مطمئن استم که دخترای افغان بیکار ننشستن و امی از آن روزی هم که گذشته، که واقعا از آن روز خیلی ها گران بوده و بالا اینا، ما مطمئن استم که از مطالعه و از تعلیم خانگی خود محروم نساختن و امیدوار استم یک چنین چیز باشه. من هستی یک معلم رهنماییم اینمیست که در کنار دروس مکتب و در کنار تعلیمات که از خود تعلیم و تربیه برای متعلمین عرضه میشه، خود یک متعلم هم باید با دست خود مطالعه خود توسعه بده، کوشش کنه که کتابای دیگر هم بخونه و در عرصه آموختن علم و تعلیم خودش هم کوشا باشه. و ما مطمئن هستم که دخترای افغان یک چنین کار را میکنن.
شما خودتان هم قراره که گفته شده امی بحران یک زمان تجربه کردین، درباره از امی تجربه خود بگوین که چه قسمی تجربه را گذشتاندین و چی سبب شد که شما هنوز هم در سایتان ادامه بدین؟
بیاد دارم دور اول حکومت طالبان را، وقتی که بعد از زدمندهای شدید و جنگای داخلی اینا به افغانستان آمدن و ما ورود خود در وضعهای مکاتب برای دخترهای افغان بستن و همونجا بود که ما دیگه کدام چاره و رای نداشتیم. فقط یگانه رای نمی بود که ما باید در خانه ها میماندیم، ولی فضل خدا می که مادر من معلم بود و برای ما در خانه تدریس میکرد، برای ما و برای چند هم سنفی دیگه که دخترها بودن. و در زمان مادر جان همیشه برای ما میگفت که خارج از درس هایتان، خارج از کتاب های مکتب، مطالعه دیگه هم کنین و خود برسانین، اوضاع سیاسی را آشنا شوین، اوضاع اجتماعی را آشنا شوین و از یک قبیل چیزها را مادرم برای ما راهنمایی میکرد که واقعا موثر بود و من ازشان از این خاطر همیشه متشکرم.
حال یک تغییر بسیار عمده در شکل رساندن معلومات به وجود آمده در دنیا، که هم رسانه های اجتماعی وجود دارند، هم اینترنت است، هم از طریق کامپیوتر دسترسی داشتن به بعض درس ها است. از این طریق شما چی توصیه میکنید بر دخترها که چی باید بکنن که خود برسانن؟
حالا به نظر من نسل جدید خیلی خوشبخت هستن با وجود مشکلات را که متقبل میشن به خاطر رژیم فعلی، ولی خوشبختیش نیست که رسانه های اجتماعی، سایت های اینترنتی و اینترنت در دسترسشان است که میتونن با فعالیت در خود اینترنت با بسیار مواد درسی را پیدا کنند، دست پیدا کنند، و بسیار مکاتب هستن که از کشورهای خارجی بر اینا از طریق آنلاین درس میتن. این بسیار زیاد یک خوشبختی است برای نسل نو. ما که بودیم در زمان گذشته فقط کتاب بود برای ما، ولی فعلا اینا میتونن که از این را خود رشد بتن، و امیدوار هستم که با امراض دیگه اینترنتی آغشته نشن، مثلا تیک تاک افغانی که واقعا خجالت آور است، و یک سلسله فعالیت هایی که ایج اصلا نمیتونه یک گلگوی خوب بر جوانان ما باشه، که ما امیدوار هستم دخترای افغان از همچنین چیزها تقلید نکنن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیاین که برگردیم به زندگی شخصی خود شما، که از کجا شروع کردین زندگی را، در کدام منطقه افغانستان در چه قسم یک خانواده به دنیا آمدین؟
من متولد سال 1361 هستم و در کابل تولد شدیم. محل بودباش ما جوی شیر بود. بعدترها مکروریان رفتیم و زندگی بسیار زندگی زیبا بود وطن، و در سال ما در ابتداد مکتب استقلال کابل که مادر جانم هم در اونجا معلم بودن آغاز کردم، ولی بنابر نقل مکان کردیم از اونجا، من خودم در مکتب مکروریان خود تبدیل کردم چون مکتب دخترانه بود. و متاسفانه تغییر رژیم و آمدن مجاهدین بسیار زیاد اوضاع را متشنج ساخت و جنگ‌های داخلی آغاز شد. با همو جنگ ها ما هم مهاجر شدیم و رفتیم به طرف کشور پاکستان.
و در پاکستان چه مدت را بودین و در اونجا چه مشغولیت داشتین؟
در پاکستان ما تقریبا 7 سال بودباش داشتیم. در پاکستان مثلا هیچ چیز نمی کردم، فقط کورس انگلیسی می رفتم و در خانه اما قسمی که من گفتم درس می خواندم. یک رکود بسیار زیاد در بین دروس مکتب ما آمده، ولی چیزی بود که من خودم هیچ وقت گفته گفت یکی دادم که دست از پا خطا نمی کردم و همیشه فعال بودم.
و وقتی که از پاکستان برآمدین مستقیما به ناروی رفتین یا در راه کدام جای دیگر هم در دوره مهاجرت سفری کردین؟
نه خیر، ما راستن به کشور ناروی آمدیم و خوشبختانه با آمدن ما عاجل در مکاتبیات تقسیم شدیم و رشته را که من دوست داشتم بعد از مکتب متوسطه رشته را انتخاب کردم که رشته دلخواهیم بود، میدیا و کمیونیکیشن، که در این مسیح سال در کالج درس خواندم و زیادتر تمرکز من روی کارهای ژورنالیستیک بود و فلم سازی. ازش من بسیار زیاد راضی بودم و دوست داشتم که بیشتر تحصیلات من ادامه بدم، ولی بنابر مشکلات شخصی بود یک رکود آمد در میان کارهای من.
باز شما حتما در ساختن بعض فیلم ها و یا نشر بعض مجله ها و رسانه های کتبی هم دست داشتین، درباره از اونا بگوین.
البته یک خوب کار در محیط نروژ، در محیط اینا و یکی فعالیت های شخصی خودم که در برگیرنده کارهای ادبی است. ما همیشه دستم در نوشتن باز بوده. اولین کارهای ادبی ما با وبسایت فردا شریک ساختم که داستان ها بود. اولین داستانی که ما در وبسایت فردا فرستادم به نام بازیچه شکسته بود و یک شعری که من زنم اون سالهایی بود که نو حکومت جمهوریت در افغانستان آمده بود و با ورود اونا کارهای ما هم گل کرد و مطبوعاتیون لطف میکردن و در برنامه ها مرا دعوت میکردن و کارهای به گونه مورد توجه قرار گرفتن. بعد در این آخر ما با یکی از دوستا بود یک فصل نامه را به نام فصل نامه پیوستون را اندازی کردیم که خود مدیر مسئولش بودم ولی صاحب امتیاز کس دیگه بود. تا سه فصلش ما اونجا کار کردم ولی بنابر مشکلات سلیقوی دیگه نتانستم ادامه بتم. آل خودم یک فصل نامه درست کردیم به نام راه سوم ندای مردم. تا سه فصل چاپی بودیم ولی بنابر مشکلات اقتصادی که هست به خاطر کار چاپ کار ساده نیست. ما این مجله را به یک وبسایت مبدل کردم و وبسایت ما فعلا هم تا حال است با نوشته ها و با کارهای نویسنده ها و ژورنالیست های خیلی شناخته شده. از یاد نبرم که ما 8 سال با یک نشریه دیگه که در ویان است در بلژیم هم کار بودم به نام بانو. 3 صفحه مهم اونا رو هم کار میکردم، یکی طنز بود، یکی هنر و ادبیات بود و یک صفحه دیگه هم بود به نام کشتزار سوخته که البته کشتزار سوخته رو اینا به گونه الگو گرفته بودن از مجله سباوون.
با نشراتی که میکردین در مطبوعات به نشر کتابایتان برمیگردین بعدن، با کارهایی که شما در نشرات میکردین چی پیغام را میخواستین برای مردم برسانین؟ آیا ای تنها برای جامعه افغانستان بود به زبان دری و پشتو بود و یا ای که شما میخواستین کدام پیام را برای جامعه های دیگه که افغان ها در زندگی میکنن خارج از افغانستان به اونام کدام پیام برسانین؟
دو مجله را که ما تازه آغاز کردیم که یکی پیوستون و دیگر هم راه سوم است، اینا فقط به تو زبان ملی افغانستان نشرات داشت ولی مجله بانو که هست در صفحات آخر خود به زبان معلی خود بلژیم هم نشرات دارن و فکر کنم جرمنی هم نشرات دارن. چون خواننده برای این مجله ها آنقدر هم زیاد نیست و مشکلی است که شاید تفاوت سلیقه هاست. مثلا برای جلب خواننده باید نویسنده با محیطی که در او زندگی میکنه آشنایی داشته باشه. بیشتر افغانای ما متاسفانه که در کشورهای میزبان که میاین هنوز هم یعنی از نظر روانی در کشور خود هستن و زیادتر نوشته هایشان در برگیرنده اوضای اونجا است و اوضای محیطی افغانستان و افغانایی که در خارج است، ولی کمتر کسا هستن که میتونن نوشته های خود متمرکز بسازن روی اوضای کشورهای میزبان. به این خاطر یک کمک خواننده کم می باشه.
و وقتی که شما این اثرات را شروع کردین با چی هدف این اثرات شروع کردین؟ چی پیغام را می خواستین برای افغان ها برسانین؟
هدف ما بیشتر در مجله بانو هدفی بود که توانمندی زنان، ولی مجله پیوستونه که ما آغاز کردیم هدف این بود که مردم را بسیج کنیم. چون در اواخر ما شما شاید بسیار مسائل دامن زدن مسائل قومی و زبانی هستیم و هدفی بود که اقوام افغانستان با هم یک جا بسازیم که تا حد هم موفق شده بودیم. البته کشیده از کارهایی که مغرضانه یک عده انجام میده ملت ما همیشه با هم دیگر یکی بودن، ولی ما میخواستیم که بیشتر همه گیره دمی سطح فضای شبکه‌های اجتماعی هم با هم نظر و هم نوا بسازیم. موفقانه پیش رفت. بد نبود تا وقتی که من مدیر مسئول بودم، ولی فکر کنم این نشریه هم برو کود رفته. و نشریه راه سوم که مربوط خودم میشه و صاحب امتیازشم من هستم و مدیر مسئولم، عدس ما این بود که از نظر مشکلات سیاسی من خودم شخصا متوجه استم که همیشه محیط ما به دسته های مختلف سازمان های سیاسی تقسیم میشن، یا هم زبانی یا هم سیاسی. به می خاطر من عدس خود خیلی روشن ساختم با رای سوم که نه رای مجاهدین و نه رای جمهوریت و نه رای طالبا، یک رای بیخی کاملا علایده، در حالی که رای سوم خودش یک جریان سیاسی است که در امریکا فکر کنم در سالهای دهه 90 شکل گرفته، ولی ما بیخی هدف و محتوای کار ما یک چیز دیگر است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب های را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر بیایم سر از این که چگونه شما این رشته میدیا و کمیونیکیشن یا بگویم که رشته نشرات و ارتباطات باز هم رو آوردین به پیتاگوژی و در اونجا تحصیلات بیشتر کردین و بالاخره در اروپا معلم شدین که معلمی در اروپا کار آسان نیست، باید بسیار زیاد مراحل را طی کنین، درباره از امی هم بگویین و درباره از این که چگونه شما به این رو آوردین.
کار ما با مکاتب و کار ما با کودک ها و کودکستان ها خیلی ها برمیگرده به اوضاع اقتصادی ما. وقتی ما میدیا و کمیونیکیشن را باشی ودا کردم، مجبور بودم که به گونه نان و روزی بر خود پیدا کنم. به این خاطر به کارهای خرد و ریزی در مکاتب و در کودکستان ها پرداختم. رفته رفته به این کار من خیلی علاقه‌مند شدم، چون دیدم که کار خیلی ها مهم است و کار حیاتی است. پرورش دادن یک کودک در کنار فامیلش، اینجا مکاتبشان خیلی ها جدی میگیرن. به می خاطر بعد از یک 4-5 سال کار که من حیث معلم هم کار میکردم، علاقه‌مند شدم و به می رشته آغاز به تحصیل کردم. و بعد از 3 سال درس و تحصیل که در این رشته من لیسانس خود گرفتم و حالا معلم هستم و واقعا از کار خود راضی هستم، چون کار هم آبرومند است و هم کار است که به درد جامعه هم میخورد.
الگو و یا کسی که در این زحماتی که شما پیش بردین شما را همیشه تشویق کرده و در پهلوی شما بوده، کی بوده از دوستا از خانواده؟
مادرم و دو برادر. مادرم خودشان معلم بودن در لیسه استقلال، معلم زبان فرانسوی و ریاضیات، و دو برادرم همیشه میگفتن که خدا باید برسانی و کار کنی که تکیه‌گاهی باشی بر خودت و بر اولادت، و واقعا تشویقشان به ادب نرفت و همیشه در کنار ما بودن که من از عرصهشان متشکر است.
در کجا تشریف دارن خانواده؟
خانواده هم همراه مادرم این کشور در ناروی هست.
خب خوب است که هستن همراه شما، که تنها نیستن در این کاری که شما میکنین کار مشکل است. شما کتاب هایی که شما نشر کردین بپرسم، شما تنها در رشته میدیا کمیونیکیشن و یا پیتاگوژی مهارت ندارین، بلکه بعضی کتاب های هم به نشر رساندین. سرزمین کتاب هایتان یک چند جمله بگوین برای شنونده های ما.
داستان های ما پراگنده بود، قسمی که قبلا یاد کردم در سایت های مختلف داستان ها رو میفرستادم و لطف میکردن نشر میکردن، مثلا سایت خاوران بود، سایت آریایی بود و در اون وقت فیسبوک نبود و سایت فردا بود. بالاخره یکی از می نویسنده‌های محترم افغان از فرنگی‌ها برام گفتن که کار کوک نوشتایت جمع کو و به یک مجموعه تبدیل کو تا یک یادگار به خودت باشه و یک چیز هم شاید بدل بخور برای یکی ده. تصمیم گرفتم با اولین کتاب خود در سال 2013 چاپ کردم که مجموعه داستان‌های کوتاه به نام رنگ ها. بعد تب تنزیه هم دارم که برسان بگویم تنز ها من می نوشتم و تنز های من جمع کردم و یک کتاب تنز هم نشر کردم دو سال بعدترش تحت عنوان استاد شیطان. حالا هم یک کتاب تنز روی دست دارم که واقعا برای چاپ آماده است ولی دوست ندارم چاپ کنم به خاطر این دو کتاب ما آنچنانی که میخواستم تشویق نشد و مردم کتابخان خیلی کم داریم. در زمین با تصف فرنگی های ما هم آنچنان نیستن، اینا هم از خود لیگ و گروپ های مختلف دارن. دوستای خود تشویق میکنن، کسایی رو تشویق میکنن که خودشان خوش داره، بسیار سلیقه قوی برخورد میکنن. با همون خاطرم ما از جامعه فرنگی خود بگونه جمع کردیم و کارهای ما چیندیم. اینمی چیزا باعث میشه که ما خود بیخود روز ولی محبت ما هیچ وقت به ادبیات و به کارهای ادبی ما کم نشد.
سوژه هایی که میگیرین برای کتاب هایتان، چی برای کتاب اولتان و چی هم برای کتاب طنز هایتان، از کجای سوژه ها رو شما میگیرین؟ آیا سوژه ها بعضی طنز هایی که شما نوشتم یک نوع طنز است که میگن طنز تلخ، که در پشت طنز یک نوع واقعیت اجتماعی هم نهفته و یک مشکل اجتماعی رو میخواین و توسط طنز به مردم برسانین، همین سوژه ها از کجا میاد برای شما؟
داستان های ما بیشتر رنگ میگیره از اوضاع و زندگی روزمره مردم. در کتاب داستان های ما داستان اول است به نام رنگ ها. رنگ ها یک داستان است از یک شخصی که در کشور بیرون مهاجر میشه و میایه فامیلش در افغانستان میمونه، یک انسان سرگردان که تلخی ها را تجربه میکنه و بدتر هم به گونه عقده هایش بیرون میزنه. و امیل از کل داستان ها یادم نیست موضی چه شکسته است که در مورد ازدواج های زیر سن در افغانستان است که دخترای خرد سن برای مردای کلان سن ازدواج میکنن و امی گونه چیزها. و زیادتر داستان های ما برگرفته از حوزه‌های محیطی در افغانستان بوده. طنز ها هم که البته کار یک طنز نویس، زیادتر من خود طنز نویس نمیگم خوب نیست ولی کار یک طنز نویس اینه نیست که با نوشته و با طنزهای خود جامعه را به یک رای درستتر راهنمایی کنه و انتقادهای سالم بکنه. طنزهای ما هم انتقادی است، طنزهایی است که اوضاع و احوال کشور بیشتر سیاسیونه اونا را بیشتر انتقاد میکنه و آروسی هایی را که مثلا یک تعداد فامیلا هستن که پول میگیرن و مردهایی که بالای زنهای خود خشونت میکنن و یک چنین چیزهایی و زنهایی که خودشان هم خشونت را به گونه ترویج میکنن بالای زن دیگه. تنها و همه کارهای ما همیشه برگرفته از اوضاع اجتماعی در کشور بوده و در محیط ما.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما یک چیز در نوشته های شما برای من این لحظه بسیار زیاد جالب شد و او چون این لحظه در افغانستان این حالت حاکم است که او بازیچه شکسته شماست. این بازیچه شکسته را وقتی که شما نوشته می کردین آیا کسانی را با او در تماس شدین که واقعا بازیچه شکسته بودن و امی داستان شما را سرشان عملی شده بود که در سن بسیار کوچک عروسی کرده بودن یا بدون رضای خودشان پدر و مادرشان اونا را به سن کوچک به سن خرد به شوهر داده بود؟
متاسفانه در سالهایی که حکومت مجاهدین در افغانستان آمد بیاد دارم که بسیار فامیلا دخترای خورسن خود به عجله به هر رقم آدمی که بود ازدواج میکردن، چون در او خوضا او رقم بود که دخترها را اختطاف میکردن، بسیار کارهای میکردن و در اونجا من شاهد بودم. بسیار خودم که طفل بودن دخترای 12 دخترای 13 ساله را ازدواج میکردن با مردای کلانسن، میدیدیم که دستنس میامد او که در دست چله کالای رنگه ابرو چیندگی یک چیز وحشتناک برای طفل، چون مادر خودم این کنوینسیون کودک کنوینسیون کودک ژنوا میگن که یک طفل تا سن 18 ساله طفل است یک انسان، و شما فکر کنید که یک کودک میایه با یک جست زن عروسی شده، برای ما بسیار زیاد وحشتناک بود. میفهمم که یک قسم چیزا در افغانستان خیلی رخ داده، یک چیز نیست که وایی بوده باشه یا حقیقت نداشته باشه. ما بسیار اتنسان ها رو دیدیم و بدبختیشان هم در کنارش دیدیم که واقعا در دنده.
کدام کار دیگه را هم روی دست دارین در بخش نوشته ای؟
امی فعلا که وبسایت ما فعال است و کار وبسایت جریان داره، امی قسم هر در هر فصل مواد تازه میکنیم. همچنان خودم گاهی یگان نوشته میکنم، داستان یا طنز. گاهی هم در خود فیسبوکم یگان تحلیل سیاسی نوشته میکنم.
چی توصیه دارین برای نسل جوان دختر افغانستان؟
من حیث یک مادر که دختر 15 ساله داره و من حیث یک معلم، برای دخترای جوان افغان توصیه می نمیست که لطفاً تا خودتان خودکفا نشدین، تا خودتان روی پایهایتان استاد نشدین، ولوی در افغانستان استین، ولوی در کشورهای میزبان استین، ازدواج وقت زیباست که ار دو طرف از نظر اقتصادی حاکمیت بر خود داشته باشه و اونجا به گمان ما که ازدواج زیباتر بشه. نه تنها که ازدواج، خود محیط هم، محیط خانه هم یک زیبایی خاص پیدا میکنه که یک زن و یک شوهر هر دویشان صبح کار برن و شام وقتی که مانده میاین یک دیگر رو میبینن، یک محبت و یک از خودگی بینشان پیدا میشه و یک دیگر به مو اصطلاح هم دق میرن پشت یک دیگر. نصیحت ما بر دخترهای افغانی نمیست که تحصیل کنن، بهترین چیز تحصیل است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم خاتون محمد شنیدید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه های را هم به چاپ رسانده و چندین کتاب هم از قلمشان بیرون برآمده. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
چون همسرم من، خواهرم